سلام، این پادکست هدفش خوندن ساده داستانهای شاهنامه است. بسیار ممکنه پیش اومده باشه برای خیلی از ماها که خواستیم شاهنامه رو بخونیم اما به دلایل مختلف نتونستیم کامل این کار رو انجام بدیم. یکی از دلایلش اینه که کتاب خیلی بزرگیه و خیلی حوصله و صبر میطلبه. دلیل دیگهش میتونه صرفا این باشه که این کتاب کتابیه که نیاز به کمک داره برای خوندن و جلو رفتن. کلمات سختی گهگاه داره که البته در قیاس با خیلی از آثار کلاسیک ادبیات فارسی کلمات سختش چندان هم زیاد نیست، اما به هر حال کتابی که نزدیک به 1000 سال ازش میگذره و برای هر خواننده‌ای راحت نیست. برای بعضی از خواننده‌ها ممکنه بعضی از جاهای این کتاب گهگاه حتی کسل کننده باشه به خاطر اطنابی که در بخش‌هایی از داستانش هست. این پادکست سعی میکنه بخش زیادی از این مشکلات رو مرتفع کنه. من خودم رو پژوهشگر شاهنامه نمیدونم، اما سطح دانش و سوادم در این حد هست که بتونم از روی متن شاهنامه بخونم و داستانهاش رو بفهمم و حس میکنم فرصت خوبیه که بشه این داستانها رو با دیگران شریک شد. کاری که در این پادکست میکنیم خیلی ساده است. از ابتدای کتاب، از اولین داستان شروع میکنیم، با همدیگه میریم جلو، داستان بعد از داستان، هفته ای یک قسمت پادکست من ضبط و پخش میکنم. هر جا به ابیات پیچیده‌ای رسیدیم یا به کلمات دشوار و کهن رسیدیم اون کلمات رو توضیح میدم تا شمایی که سواد کلاسیک ادبیات فارسیتون ممکنه خیلی بالا نباشه هم بتونید راحت با این داستان‌ها بیا جلو. چند نکته من باید بگم قبل از اینکه اصلا شروع کنیم. یکی این که هدف من از این پادکست به هیچ عنوان بحث‌های مرتبط با فخر فروشی ملی‌گرایانه و این قبیل صحبت‌ها نیست. من حس می‌کنم خیلی از ماها میتونیم از شاهنامه لذت ببریم ورای بحث‌های مدرن و معاصر ملی‌گرایانه. شاهنامه مجموعه بزرگی از تعداد زیادی داستان‌های واقعا زیباست و خیلی از ماها فقط تعداد خیلی کمی از این داستان‌ها رو بلدیم. ممکنه بخش‌هایی از داستان رستم و سهراب یا رستم و اسفندیار یا چند داستان دیگه این شکلی رو بلد باشیم، اما داستان‌های بسیار زیادی در این کتاب هستن که یا کلیتشون رو بلدیم و خیلی از ظرافتشون رو آشنا نیستیم یا حتی کلیتشون رو هم نمیشناسیم. پس هدف این پادکست خیلی ساده تر از این هاست. اینکه صرفا این داستانها رو بخونیم و لذت ببریم. بفهمیم چیه، چی داره میگه، وقایع چی هستن، اشخاص کیان و چه حرفی برای گفتن دارن. نکته دیگر هم اینه که اون تصحیحی از شاهنامه که من انتخاب کردم برای خوندن در کل این پادکست تصحیح دکتر جلال خالقی مطلق هست. تصحیح‌های زیادی از شاهنامه وجود داره و دعوا سر تصحیح نسخ در شاهنامه همیشه دعوای داغی بوده طی حداقل 40 50 سال اخیر و خیلی ها هستن که درش ادعایی دارند و اینها. این پادکست خیلی محل روبرو شدن با این دعواها و این بساطها نیست. من خیلی علاقه به اون بحث ها ندارم. با سواد و دانش خیلی محدودی که من دارم نسخه دکتر خالقی مطلق با اختلاف زیاد بهترین نسخه موجود از شاهنامه هست، هم به دلیل اینکه روش شناسی تصحیح نسخه ایشون خیلی بهتر از دیگران بوده و هم به دلیل اینکه ایشون نسخه های خطی زیادتری رو بررسی کردن و نسخه های قدیمی تر و مهمتری رو پیدا کردن و بررسی کردن تو کارشون که باعث میشه کیفیت تصحیح ایشون خیلی بهتر باشه. پس دوستانی که با من همراه میخوان بشن در این پادکست کلن به این نکته واقف باشن که اگر گهگاه شما بیت‌های معروفی رو میبینید که اونجوری که من میخونم اون بیت‌ها رو فرق میکنه با اونجوری که شما گهگاه جای دیگری مثلا در نسخه چاپ مسکو یا چیز نسخه های دیگر دیدید، این دلیلش اینه که من نسخه خالق مطلق رو دنبال میکنم. و نکته سوم، به دلیل اینکه این پادکست برای مخاطب معاصر ساخته شده و برای مخاطب عام هم ساخته شده و فرض بر اینه که شمایی که دارید گوش میدید الزاماً خودتون شاهنامه پژوه نیستید، به بعضی از داستانهای شاهنامه که میرسیم من قسمتهایی رو خلاصه میکنم و این کار رو فقط به این دلیل انجام میدم که ما سریعتر بتونیم برسیم به قسمتهای پر تحرکتر و پر ماجراتر داستان، چون یکی از خصلتهایی که داستانهای شاهنامه دارن اینه که به عمد فردوسی در اونها اتناب لحاظ میکنه، یعنی بعضی از جاهای داستان رو خیلی با تومنینه و خیلی طولانی میگه. قسمت هایی از داستان هست که یه اتفاق بسیار مهم با 5 6 بیت گفته میشه و جاهای دیگری هست که یک صحنه ای نه چندان مهم در داستان یه دفعه 30 بیت 40 بیت بهش اختصاص داده میشه. این کارها رو فردوسی میکنه برای یک جور اتناب هنرمندانه در داستان و یک جور فضا سازی. اما این فضا سازی ها نیازمند یه مقدار حوصله است و چون من فرضم اینه که مخاطب معاصر الزاما انقدر حوصله نداره، به اون قسمت ها از داستان که میرسیم 3 4 بیتی رو میپرم و میرم جلو. پس بنابراین اگر شما دارید از روی کتاب با من میاد جلو، گهگاه ممکنه متوجه شید که یه سری ابیاتی رو من ازشون جهش میکنم. این کار به این معنی نیست که من اون ابیات رو ندیدم یا به هر دلیل دارم ازشون تفره میرم، فقط از این بابت هست که سعی میکنم اون روانی و سرعت داستان رو بالا نگه دارم تا شنونده معاصر راحت تر بتونه داستان رو دنبال کنه. خب بهتر بریم سر خود داستان ها. بیت ابتدایی دیباچه شروع کنیم و بعد از اون آروم آروم بریم سراغ اولین داستان. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمای. خداوند گیهان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. نه اندیشه یابد بدونیز را، که او برتر از نام و از جایگاه. سخن هرچه زین گوهران بگذرد، نیابد بدو راه جان و خرد. خرد گر سخن برگزیند همی، همان را ستاید که بیند همی. ستودن نداند کس او را چه هست، میان بندگی را بباید بست. توانا بود هر که دانا بود، دانش دل پیر برنا بود. از این پرده برتر سخن راه نیست، ز هستی مرندیش آگاه نیست. خب قبل از رسیدن به اصل داستان یک چند بیتی هم بخونیم در گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه، که در حقیقت داره در چند بیت مختصر داستان این که این قصه ها از کجا اومدن و چجوری گردآوری شدن رو برامون میگه. سخن هرچه گویم همه گفتند، بر باغ دانش همه رفتند. اگر بر درخت برومند جای نیابم، که از برشدن نیست پای. توانم مگر پای گه ساختن، بر شاخان سرو سایه فکن. از این نام بر نامه شهریار، بمانم بگیتی یکی یادگار. تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روشن زمانه مدان. از او هرچه اندر خورد با خرد، دگر بر ره رمز معنی برد. یکی نامه بود از گه باستان، فراوان بدویندرون داستان. پراگنده در دست هر موبدی، از او بهره‌ای نزد هر بخردی. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد. پژوهنده روزگار نخواست، گذشته سخنها همه باز جست. زهر کشوری موبدی سال خرد، بیاورد که نامه را گرد کرد. بپرسیدشان از کیان جهان، و از آن نامداران و فرخ مهان. که گیتی به داغاز چون داشتند، که ایدون به ما خار بگذاشتند. چگونه سر آمد به نیکختری، بر ایشان بران روز گنداوری. در ضمن گنداور یعنی پهلوان، روز گنداوری یعنی روزگار پهلوانی. بگفتند پیشش یکا یک مهان، سخنهای شاهان و گشت جهان. چو بشنید از ایشان سپه بد سخن، یکی نام ور نامه افکند بن. چون این یادگاری شدن در جهان، برو آفرین از کهان و مهان. خب بریم سراغ اولین داستان شاهنامه. اولین داستان شاهنامه طبیعتاً داستان اولین شاه هست. اولین شاه هم اسمش هست گیومرد یا همون کیومرس. ببینیم چطور داستان گیومرد پیش میره. داستان خیلی کوتاهی هست ولی بخش خیلی زیادی از اون شخصیت داستانهای شاهنامه در همین داستان خیلی کوتاه معلومه. سخنگوی دهقان چه گوید نخست، که تاج بزرگی به گیتی که جست. که بودان که دیهیم بر سر نهاد، ندارد کسان روزگاران به یاد. مگر که از پدر یاد دارد پسر، بگوید تو را یک به یک در به در. که نام بزرگی که آورد پیش، که را بود از آن مهتران مایه بیش. پژوهنده نامه باستان، که از پهلوانان زند داستان. چون این گفت کائین تخت و کلاه، گیومرد آورد و او بود شاه. چون آمد به برج حمل آفتاب، جهان گشت با فر و آیین و آب. بتابید از آن سان ز برج بره، که گیتی جوان گشت از او یک سره. اینجا توی پرانتز بگیم این برج حمل یا همون برج بره، این منظورش فروردینه. بنابراین آفتاب بر برج حمل اومدن در تقویم باستان میشه همون نوروز. گیومرد شد بر جهان کدخدای، نخستین به کوهندرون ساخت جای. سر تخت و بختش بر آمد ز کوه، پلنگینه پوشید خود با گروه. از او اندر آمد همی پرورش، که پوشیدنی نو بود و نو خورش. به گیتی بر او سال 30 شاه بود، به خوبی چو خورشید بر گاه بود. خب پس اینجا می فهمیم که دوران پادشاهی گیومرد 30 سال بوده. همی تافت زو فر شاهنشهی، چو ماه دو هفته ز سرو سهی. دد و دام و هر جانور کش بدید، ز گیتی به نزدیک او آرمید. به رسم نماز آمدیدنش پیش، از آن جایگه برگرفتند کیش. پسر بود مرورا یکی خوب روی، خردمند و همچون پدر نام جوی. خب پس گیومرد شاه اول یک پسر هم داره که میشه شاهزاده اول. اسم این شاهزاده چیه؟ بیت بعدی به ما میگه. سیامک بودش نامو فرخنده بود، گیومرد را دل بدو زنده بود. زگیتی به دیدار او شاد بود، که پس بارور شاخ بنیاد بود. اینجا بازم توی پرانتز پس مخفف پسر هست، پس اصطلاح پس بارور شاخ بنیاد بود یعنی پدر مثل بن یک درخته و پسر مثل شاخه بارور. به جانش بر از مهر گریان بودی، ز بیم جداییش بریان بودی. برآمد بر این کار یک روزگار، فروزنده شد دولت شهریار. به گیتی نبودش کسی دشمنا، مگر در نهان ریمن آهرمنا. به رشکندر آهرمن بدسگال، همی رای زد تا بیاگند بال. یکی بچه بودش چو گرگ سترگ، دلاور شده با سپاهی بزرگ. خب پس اولین چرخش داستان اینه که گیومرد که پادشاه اوله و حکمرانیش در کل عرصه دنیا هست، یعنی نه فقط آدم ها زیر حکمش هستن بلکه همه حیوان ها هم هستن، هیچ دشمنی در دنیا نداره، تنها دشمنش اهریمنه و این اهریمن یک پسر داره. و خب همیشه حد زد اتفاق بعدی چیه؟ پسر این اهریمن میخواد رو در رو بشه با پسر این شاه. جهان شد بران دیو بچه سپاه، ز بخت سیامک چه از بخت شاه. سپه کرد و نزدیک او راه جست، همی تخت و دیهیم که شاه جست. که شاه یعنی شاهزاده. همی گفت با هر کسی راز خیش، جهان کرد یک سر پرآواز خیش. گیومرد از این خود که آگاه بود که تخت مهی را جزو شاه بود. یکایک بیامد خجسته سروش به سان پری پلنگین پوش. بگفتش براز این سخن در به در که دشمن چه سازد همی با پدر. سخن چون به گوش سیامک رسید ز کردار بدخواه دیو پلید، دل شاه بچه برآمد به جوش. سپاه انجمن کرد و بگشاد گوش، بپوشید تن را به چرم پلنگ، جوشن نبود خود نه آیین جنگ. تو این بیت نکته خیلی مهمی گفته میشه، اینکه در این زمان هنوز رسم و رسوم جنگاوری و پهلوانی تثبیت نشده بوده و به همین دلیل هست که تنها زرهی که سیامک اولین شاهزاده داره چرم پلنگ هست. هیچ خود و خفتان و جوشن و سپر و هیچ کدوم از اون چیزهایی رو که پهلوانهای نسلهای بعد قرار داشته باشن سیامک هیچ کدوم از اونها رو نداره. به تنهایی بدون اینکه آیین جنگ بلد باشه یک چرم پلنگ میپوشه و میخواد بره به جنگ و خب طبیعتا همین مشکل سا میشه. پذیره شدش دیو را جنگ جوی، سپه را چو روی اندر آمد به روی. سیامک بیامد برهنه تنا، براویخت با پور آهرمنا. بزد چنگ وارون دیو سیاه، دوتا هندر آورد بالای شاه. فکندان تن شاهزاده به خاک، به چنگال کردش کمرگاه چاک. سیامک به دست خزروان دیو تبه گشت و ماند انجمن بی خدیو. تو این بیت ما میفهمیم که اسم این دیو که بچه اهریمن هست اسمش هست خزروان. این اسم جای دیگه‌ای تو این داستان نمیاد، فقط همینجا میاد ما میفهمیم اسمش هست خزروان و خیلی اهمیتی هم نداره در داستان، ولی خوبه بدونیم که دیوا همچین اسمای رو بچه هاشون میذاشتن. چون آگه شد از مرگ فرزند شاه، ز تیمار گیتی برو شد سیاه. دو رخسار پرخون و دل سوگوار، دو جم کرده برخیشتن روزگار. خروشی برآمد ز لشکر به زار، کشیدند صف بر در شهریار. همه جامه ها کرده پیروز رنگ، دو چشم ابر خونین دو رخ باد رنگ. دد و مرغ و نخچیر کرده گروه، برفتند ویل کنان سوی کوه. فراموش نکنیم که گیومرد شاهی بود که تمام حیوانات هم زیر فرمانش بودند و خب طبیعتا در سوگواریش هم همه حیوان ها شرکت می کنن. برفتند با سوگواری و درد، ز درگاه که شاه برخاست گرد. نشستند سالی چون این سوگوار، پیام آمد از داور کردگار. رود آورندش خجسته سروش که از این بیش مخروش و بازار هوش. سپه ساز و برکش به فرمان من، برآور یکی گرد از آن انجمن. از آن بدکنش دیو روی زمین، بپرداز و پرداخته کن دلزکین. کی نامور سر سوی آسمان، برآورد و بدخواست بر بدگمان. بدان برترین نام یزدانش را، بخاند و بپالود مژگانش را. از آن پس به کین سیامک شتافت، شب آرامش و روز خوردن نیافت. خب پس اتفاقی هم که تو این چند بیت افتاد این بود که گیومرد اول سوگواری میکنه، ولی سوگواریش بعد از یک سال که میگذره پیام از آسمان از سوی خدا براش میاد که سوگواری بسته، الان وقت انتقام گرفتن از اهریمنه. پس گیومرد انتقامش رو برای میل شخصیش نمیگیره، بلکه تحت فرمان مستقیم خداوند این کار رو انجام میده. ولی خب حالا سوال اینه که چجوری میخواد انتقام بگیره؟ گیومرد که خودش پیره، 30 سال از پادشاهیش داره میگذره. سیامک خجسته یکی پور داشت که نزد نیا جای دستور داشت. خب پس معلوم شد سیامک قبل از اینکه بمیره یک پسر بچه هم داشته و وظیفه انتقام میفته به گردن پسرش. حالا اسم این پسر چیه؟ گران مایه را نام هوشنگ بود، تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود. به نزد نیا یادگار پدر، نیا پروریده مرو را به بر. نیایش به جای پسر داشتی، جزو بر کسی چشم نگماشتی. چو بنها دل کینه و جنگ را، بخاندان گران مایه هوشنگ را. همه گفتنی ها بدو باز گفت، همه راز ها برگشاد از نهفت. که من لشکری کرد خواهم همی، خروشی برآورد خواهم همی. تو را بود باید همی پیش رو، که من رفتنیم تو سالار نو. سپاهی دد و دام و مرغ و پری، سپهدار با گیر و گنداوری. پس پشت لشکر گیومرد شاه، نبیره به پیشندرون با سپاه. پس این سپاه عظیم شامل فقط انسان ها نمیشه، مرغ و پری و دام و دد همه در این سپاه شریکن. لشکر به این عظیمی که داره میره جلو، اهل لشکر گیومرد هست، سر لشکر هوشنگ. بی آمد سیه دیو بی ترس و باک، همی با آسمان برپراگند خاک. ز هرای درندگان چنگ دیو شده سست و از خشم گیهان خدیو. به هم برفتادند هر دو گروه، شدند از دد و دام دیوان ستوه. بیازی چون شیر هوشنگ چنگ، جهان کرد بر دیو نستوه تنگ. کشیدش سراپای یک سر دوال، سپه بود بریدان سر ناهمال. به پایان نرفکند و بسپرد خار، دریدش برو چرم و برگشت کار. چون آمد مران کینه را خواستار، سر آمد گیومرد را روزگار. بنابراین گیومرد فقط زنده به این بوده که کینخواهی پسرش رو بکنه، و وقتی کینخواهی پسر میشه، گیومرد هم عمرش به سر میاد. برفت و جهان مردری ماند از او، نگر تا کرا نزد او آبروی. مردری اینجا توی پرانتز بگیم یعنی میراث. پس داره میگه جهان میراث موند از گیومرد. جهان فریبنده و گرد گرد، رسود بنمود و خود مایه خرد. جهان سر به سر چون فسانه است و بس، نماند بد و نیک بر هیچ کس. خب با این بیت نهایی اولین داستان از داستان‌های شاهنامه تموم میشه، داستان گیومرد و پسرش و جنگی که داشتن، و قسمت بعدی داستان پادشاهی هوشنگ رو با همدیگه میخونیم. فعلا خدا نگهدار.